آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو با برنامه‌های این بخش با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو خواهید شنید. برنامه بعدی در مکتب روح الله خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید. خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه هفتم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 23 جمادی‌الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 دکبر سال 2021 میلادی است. ۲۴۷ سال پیش در روز 28 دکبر سال 1774 میلادی اکسیژن توسط جوزف پریستلی شیمیدان انگلیسی کشف شد. جوزف پریستلی طی آزمایش‌های خود موفق شد در 28 دکبر سال 1774 میلادی گاز اکسیژن را کشف کند. اکسیژن گازی بیرنگ، بیبو و نامرئی است که نزدیک به نیمی از اتم‌های جهان را در بر می‌گیرد. پریستلی از گرما دادن اکسید جیوه قرمز به وجود اکسیژن پی برد، اما به اهمیت آن واقف نشد و بعدها دانشمندان دیگر آن را اکسیژن نامیدند. اکسیژن نقش مهمی در حیات آدمی ایفا می کند، زیرا هنگام تنفس به درون بدن می رود و با غذا ترکیب می شود. حاصل این عمل تولید انرژی است که برای زنده ماندن و کار کردن مصرف می شود. اکسیژن موجود در هوا باعث می شود اشیا هنگام گرم شدن بسوزند. حتی بدن انسان از سوختن خفیف اکسیژن نیرو می گیرد و توان کار پیدا می کند. هیچ چیز بدون وجود اکسیژن آتش نمی گیرد و با شعله ور شدن گازهای حاصل از آن با اکسیژن موجود در هوا ترکیب می شوند که در نتیجه نور و روشنایی به وجود می آید. صد و بیست و شش سال پیش در روز 28 دکبر سال 1895 میلادی برای اولین بار در تاریخ سینما یک فیلم داستانی به نمایش عمومی درآمد. این فیلم توسط برادران لومیر، مخترعین معروف فرانسوی و بنیانگذاران صنعت فیلمسازی تهیه شده بود و محل نمایش آن نیز زیرزمینی در شهر پاریس بود. در سالهای بعد دستگاه‌های پیشرفته‌ای برای فیلم برداری و نمایش آثار سینمایی ساخته شد و به تدریج سینماهای متعددی با استانداردهای نوین در کشورهای مختلف دایر شد. چهل و سه سال پیش در روز هفتم دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی، در پی اوج گرفتن قیام مردم مسلمان ایران علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی، مردم قزوین در شمال ایران راهپیمایی‌های گسترده در مخالفت با رژیم شاه برگزار کردند. در این روز آنها شهدای خود را تشییع کردند که خود به یک تظاهرات بزرگ در مخالفت با نظام پهلوی تبدیل شد. مأموران رژیم سرکوبگر شاه این حرکت اعتراضی را به خاک و خون کشیدند و 20 نفر را به شهادت رساندند. مردم قزوین که خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی بودند، روز بعد بار دیگر برای تشییع جنازه شهدای خود راهپیمایی پرشکوهی برگزار کردند که البته باز هم با تیراندازی و سرکوب نظامیان روبرو شدند. چند روز ناآرامی و کشتار در قزوین موجب تحریک احساسات مردم سایر شهرهای ایران و تشدید اعتراضات و تظاهرات ضد رژیم شاه شد. و 42 سال پیش در روز هفتم دی ماه سال 1358 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، فرمان بسیج عمومی را در ایران برای مبارزه با بیسوادی و تشکیل نهاد نهضت سوادآموزی صادر کرد. در این فرمان به همه مردم ایران توصیه شد در این نهضت مردمی شرکت کنند و در باسواد کردن افراد بیسواد بکوشند. در بخشی از این فرمان تاریخی حضرت امام آمده است: اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاءالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای اجرای فرمان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، نهاد نهضت سوادآموزی در ایران شکل گرفت و امروز پس از گذشت سالها از تأسیس آن شاهد آثار پربار این نهاد هستیم. اکنون میزان باسوادی در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است، به نفعی که بر اساس شاخصهای سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو، ایران اسلامی از ردیف کشورهای بیسواد جهان خارج شده و جزو کشورهای باسواد قرار گرفته است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه هفتم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 28 دکمبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که دعوت می‌کنیم بشنوید.
ما و صداییم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثری را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم که همچنین اظهاری مانده نباشید و کلی شنوندگان گرامی صدای خراسان به ویژه گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول در ابتدا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان این کشور، گسترش بیش از پیش رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر، ابراز نگرانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از اغواگری ها از طرف قرقیزستان و آمادگی تاجیکستان برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بخش تحلیل گفتار این ساعته در قالب تاجیکستان در هفته گذشت، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است و تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما می شود. روز 21 دکبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان این کشور ارائه کرد. در این پیام امام علی رحمان طبق معمول هر سال که در آخر ماه دکبر و قبل از سال نو میلادی ارائه می شود، راجع به دستاوردهای حکومت تاجیکستان در طی سال گذشته در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطالب را بیان کرد و همچنین عنوان نمود که دوره مشکل و دشوار مبارزه بر ضد کرونا ویروس از جمله عامل های بود که به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان مثل دیگر کشورهای جهان تأثیر گذار بود. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در این پیام به طور خاص راجع به مسئله های اقتصادی مطلب های را عنوان کرده، از جمله تأکید کرد که در طی سالهای آینده حکومت تاجیکستان برنامه ویژه رشد اقتصادی و صنعتی کشور را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود از جمله گفت:
هدف های استراتژی ملی، یعنی تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کامیونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشوری ترانزیتی، حفظ امنیت آزقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، صنعت کنانی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجا عملی کرده ساده است. در نتیجه از ده ساله دویوم دوران استقلالیت، رشد باثبات اجتماعی اقتصادی کشور آغاز گردیده، ما برای رسیدن به هدف عالی خود، یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی، کارهای زیاد را به انجام رسانیم. در 20 سال اخیر رشد میانه سالانه اقتصادیات در سطح 7.5% تامین گردیده، مجموع محصول داخلی مملکت از 1.8 میلیارد سامانی سالی 2000 تا 95 میلیارد سومانی در سال 2021 و درآمد بودجه دولتی از 252 میلیون سومانی به 128 میلیارد تومانی رسانیده شد.
رئیس جمهور تاجیکستان در جریان ارائه پیام سالانه خود به پارلمان این کشور همچنین از برخی از مسئولان و متصدیان امور در ساحه‌های مختلف حکومت این کشور به شدت انتقاد کرد و از جمله گفت:
ما وزارت اداره را به کار قبول میکنیم دانشجویانی که ختم کردن و دیگر ساختارهای دولتی خصوصی حتی ساحه کاری هم روان، لیکن دانشجو کادر جوان که دیپلم معلومات عالی کسبی وای گرفته است، زبان خارجی را نداند، چیکار کرده میتواند؟ وقتی مکتب میانه را ختم میکند، در مکتب های خصوصی وای میکند، دانشگاه من میپرسم بسیار در وقتی با کار قبول کردن یوریست، اقتصادچی، با کارهای دیپلماتی با وزارت و دیگران زبان خارجی نمیداند. چرا نخوندی بسیارم؟ این چی است؟ ما در کدام عصر زندگی کرده ایسانه؟ چند سال شد ما در این باره گفت زده ایسانه؟ سپاریش داده ما گشتن در خط کوچه برای که نگروسکه نیست، در برنامه کهنه است، همون برنامه های زمانی کودک قدیم است. کنیسپکتو همون کهنه است. معلم آموزگار میارم کنیسپکتو کهنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند، نمیدانند. از کجا صفت تعلیم و تربیه میشود؟ از کجا ما کادرهای بلند صفت و یک سطح بلندی کسبیت را میکنیم؟ ما خودمان را فریب میکنیم. فقط شماره دیپلم میتیم، کاغذ میتیم. در اینجا چیزی نیست.
اما طبق معمول هر سال پیام امسالی رئیس جمهور تاجیکستان نیز با واکنش های در سطح جامعه روبرو شد. با هم صحبت های شماره از شهروندان تاجیکستان را در رابطه با پیام رئیس جمهور این کشور میشنویم.
حساب نو مقصد گفته که برای 25% مقصد زرپلات را بالا میکنه.
دیا اینوالیدف تو 50% فنی فدیمانی زرپلاتو ای да, вот это можно сказать, что самое то, что
вам понравилось.
Не только мне, то есть все людям понравилось.
Студенты, вот стипендия, что он делает, мы ходим. По-моему, хило махал, что, например, мы студенты, мы ходим, например, вот аскери мы ходим, студенты.
Мазуи Болорави, нархи, чьи поэзии, мы ошибут. Хам курсан ждем, хам один тарз ждем, ки, мы буду боз нархи новый, бозор кематар мешат. این باره مردم بسیار مشکلی میاره، چون که در دفعه گذشته 15% بالا رفت و نرخ نوای اردم روغن هم بسیار بالا رفت. آدمی خاطر کم ترک نگران شده.
استیپندی خوبی سیلی زرپلاتا
мне вот развитие Таджикистана, развитие Таджикистана очень много слов там еще.
Какую бы тему вы хотели бы услышать, которую он не назвал, например, не затронул?
Ну, если честно, мы к политику не имеем никакого отношения, поэтому не хотим ничего об этом говорить.
Асад, ама хоам ша муайян мекадам, барои устанози аблава ки ништага, хостем ки аз ин ҷаноб фаҳмед кунам.
Росте хостани мо мавзӯъ ин буд ки маош зиёд шава ҷои кор ва инчунин ман намедонам.
مقامات آرتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و گسترش همکاری ها و رابطه های همه جانبه تاکید کردند. یادآور میشیم که روند جهش دوباره در رابطه های دو کشور دوست و برادر پس از سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان به مشاهده میرسد. در جریان این سفر بود که سند های میان امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی به امضا رسیدند که پایه‌گذاری گسترش دوباره همکاری ها میان تهران و دوشنبه شدند. در همین رابطه بود که هفته گذشته چند دیدار و گفتگو میان مقامات دو طرف در تهران و دوشنبه صورت گرفت که در همه آنها تاکید بر استفاده حد اکثری از ظرفیت های موجود میان دو کشور در جهت رشد مناسبت ها مطرح شد. نکته جالب توجه در راستای رویدادهای مربوط به مناسبات دو کشور دوست و برادر این است که سفیران تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یکدیگر طی این هفته فعالیت خاصی از خود نشان دادند. به طوری که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که به تهران برگشته بود در دیدارها با مقامات اولتبی جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از وزیران راه های گسترش همکاری های دو جانبه را مطرح نمود. و این ترتیب محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان روز 22 دکبر در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام رسان تویتر منتشر کرد نوشت که در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گسترش همکاری های دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان در حوزه های پارلمانی و دیگر زمینه ها گفتگو و تبادل نظر شد. همزمان با این محمد تقی صابری اعلان کرد که در دیدار با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران رابطه های دو کشور ایران و تاجیکستان در حوزه حمل و نقل بررسی و برضرورت آسان کردن بیشتر فعالیت های تاجران و فعالان بخش اقتصادی جهت صادرات و واردات گفتگو و تبادل نظر شد. همچنین دیدارهایی را نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی انجام داد. در همین حال عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در دیدار با پریناز پیشدادیان رئیس مرکز تجاری ایران گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور را مطرح نمود. واقعیت آن است که تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از مشترکات فراوانی فرهنگی، دینی و اجتماعی و جغرافیایی برخوردارند که یکی از نشانه‌های برجسته این مشترکات زبان فارسی تاجیکی هست. زبان فارسی تاجیکی که اکثریت کل مردم تاجیکستان با آن تکلم میکنند و با آن عشق میورزند. گزارش خانم لبافی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه قابل شنیدن است که در آن از صحبت های شماری از مسئولان و کارشناسان تاجیک و ایرانی استفاده شده است.
تاجیکستان کشوری است که مردم آن به زبان فارسی سخن میگویند. آنها فارسی را نه فقط به عنوان یک زبان بلکه به عنوان یک فرهنگ در درون خود حفظ کردند.
من فارسی خیلی دوست می‌دارم.
ضرور است همه ما با اون نیاز داریم، باید ما این خط را خوب بدونیم و خوب بنویسیم.
فرهنگی که نشانه‌های آن در گوشه و کنار تاجیکستان هنوز باقی است. از مجسمه‌های مشاهیر فارسی زبان چون فردوسی، جامی، سعدی و حافظ،
این بزرگان فرهنگ آفران و تمدن آفران تمام فارسی زبان‌های دنیا با می‌باشند و افتخار هم برای همه ما فارسی زبان‌ها هست.
تا آرامگاه رودکی در شمال شهر دوشنبه که شعر معروف بوی جوی مولیان او زمزمه مردم تاجیکستان است.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه یادیاری
رفت آمدهای شاعرانه میان دو کشور ایران و تاجیکستان در طول این سالها کم نبوده. از حضور در دوره‌های دانش افزایی زبان فارسی تا جشنواره شعر فجر، ارتباط‌های فرهنگی که البته هنوز جای کار بسیاری دارد.
شعر شاعران معاصر و امروزی ایران رو ببریم در تاجیکستان، شاعران اونها رو دعوت کنیم، اونها اگر شعری دارن بیان اینجا عرضه بکنن و این ارتباط اجازه بدیم که این ارتباط بین دو فرهنگ و دو عنصر که با یک زبان مشترک دارن تکلم میکنن، صحبت میکنن، اونها بتونن خودشون با هم ارتباط بگیرن. چرا که الان دنیا داره در واقع تشنه صلح، تشنه ارتباطاته.
مبادا جدا گردد از من غم عشق، اگر کام دلبر نباشد نباشد. مرا ثروتی نیست جز خاک کویش، گدا گر توانگر نباشد نباشد.
خیلی خوب.
تمرکز بر زبان و ادبیات فارسی، نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان فرهنگی بر اون تاکید دارند و معتقدند ارتباط در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سایه همین زبان شکل می‌گیره و از طریق زبان فارسی هست که دریچه‌های نو در روابط میان ملت‌ها گشوده خواهد شد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در این لحظات با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان میرسیم. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما همراهان عزیزمون.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما بزرگواران هستم. عزیزان، در برنامه گذشته به اهمیت علم و دانش از جایگاه رفیع آیات قرآن و نیز از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرداختیم. از شما دعوت میکنم به ادامه آن مطالب توجه کنید. عزیزان، علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. بله عزیزان، یکی از نکات مهم و اساسی در باب علم و دانش در اسلام توأمان بودن علم و ایمان است. این تفکر دقیقاً در نقطه مقابل تفکر حاکم بر کلیسا در دوران قرون وسطا است. علم و آگاهی مخرب ایمان تلقی می شد و مؤمنان از تحصیل علم و دانش برحذر داشته می شدند، اما در مکتب اسلام نه تنها علم و دانش در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و لازم و ملزوم یکدیگرند. در این مکتب ثمره علم و دانش رسیدن به قرب الهی و دستیابی به مقام خشیت الهی است. در مکتب اسلام علم و دانش نردبان معرفت الهی و ایمان است، اما همین علم و دانش که نوری برای رهایی از ظلمت تلقی می شود می تواند خود به ابزار گمراهی و ضلالت نیز تبدیل گردد. به عبارت دیگر، علم و دانش همچون شمشیر دولبه است که هم می تواند در خدمت سعادت فردی و جمعی قرار گیرد و هم می تواند باعث تباهی فرد و جامعه گردد. از نظر اسلام، علم واقعی و در خدمت فلاح و سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه علم نافع است. آنچه در ستایش علم عالم در اسلام وجود دارد ناظر بر علم نافع است. امام خمینی در کتاب 40 حدیث خود بر اساس این نگرش دینی این اندیشه و باور را مطرح کرده اند که علمی که نفع ندارد مطلوب نیست. در روایات آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسجدی وارد شد، ناگاه جماعتی را مشاهده فرمود که اطراف مردی دور می زنند. فرمود چیست این؟ گفته شد علامه است. فرمود چیست علامه؟ گفتند به او داناترین مردم است به نسبهای عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربی. فرمود این علمی است که از جهل او ضرر و زیانی نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: آگه محکمه، فریضه عادله یا سنت قائمه. امام خمینی در شرح این حدیث نبوی انسان را دارای سه عالم و مقام می داند: آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل، برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال، و در نهایت دنیا و مقام ملک و عالم شهادت. بنا به تفسیر امام خمینی هر کدام از عوامل و مقامات ذکر شده تربیت و عمل متناسب خود را دارند. علم نافع هر سه دسته را در بر می گیرد و متکفل هر سه انبیا و اولیای الهی هستند. اساس تفسیر امام خمینی بسیاری از علوم رایج به نحوی از آنها می توانند یکی از اقسام سگانه آیه محکم، فریضه عادل و سنت قائم واقع شوند. بدان که بسیاری از علوم است که بر تقدیری داخل یکی از اقسام ثلاثه است، کس است که صفت آدمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ذکر فرمودند، مثل علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن، در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آنها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس آنها داخل شوند در آگه محکمه که به واسطه آن علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود، و گاه شود که تحصیل آنها داخل در فریضه عادله و گاه داخل در سنت قائمه شود. و اما اگر تحصیل آنها برای خود آنها با استفادات دیگری باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند، به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند و الا ضرر و نفعی ندارند. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، بنابراین تکمیل علم با ایمان علم را به علم نافع و مورد تایید اسلام تبدیل می کند. علم نافع دیدگاهی را معرفی می کند که قائل به دوگانگی در علم نیست و آن را به علم دینی و غیر دینی تقسیم نمی کند. در این راستا استاد شهید مرتضی مطهری از شاگردان و پیروان امام خمینی رحمت الله علیه تقسیم علم به علوم دینی و علوم غیر دینی را نادرست خوانده و آن را موجب توهم بیگانگی علوم به اصطلاح غیر دینی از اسلام می داند. وی تأکید دارد جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می کند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است علم دینی بخوانیم. برگرفته از کتاب ده گفتار صفحه 173. این دیدگاه علم را با ایمان توأم می کند و آنها را دوبال جامعه اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت می داند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد
چرایی نگاه مثبت و مشوقانه نگرش امام خمینی به کسب علم و دانش در پرتو تبیین مفهوم علم نافع روشن می شود. بر اساس این نگرش کسب دانش زمانی به علم نافع برای دارنده آن تبدیل می شود که عالم با ایمان باشد و علم را با نیت الهی کسب کند. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی برندم. ز کشاکش چو کمانم، به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم، به سعودیش بخندم. نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم، ز چه فصلم، به چه بازار خرندم. نفسی همراه ماهم، نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم، نفسی جمله گزندم. نفسی رهزن و غولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زند و برونم، که بران بام بلندم. بزن ای قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم. به خدا که نگریزی، قدح مهر نریزی، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش بپندم. بده آن باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند مهربان یار و نگاهدارتان با.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتم، تا در آغوش مرگ میلغزم زنده میدارد انتظارتم، زنده میدارد انتظارتم. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه قبار تو هم
گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب.
Vuol dire che ne sono. No.
Barboli a voi, a voi, ci vamo a troppo scelto.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او، صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به سن پترزبورگ و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. استقبال کم نظیر از شرکت ها و کالاهای ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان و گسترش ویروس اومیکرون و لغو حدود 8000 پرواز در سراسر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در دیداری در شهر سن پترزبورگ رابطه های دوجانبه و اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع به مناسبت تأسیس یمین سالگرد این سازمان در سن پترزبورگ روسیه به سر می‌برد، با ولادیمیر پوتین همتای روسی خیش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها با اظهار رضایت از رشد مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه که در 11 ماه سال جاری به بیش از 1,130,000,000 دلار رسیده است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه تاکید کردند. امام‌علی رحمان روسیه را شریک نخست تجاری تاجیکستان خواند و خواستار گسترش بیش از پیش مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، حمل و نقل و آموزشی و درمانی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار با اشاره به اوضاع افغانستان وعده داد که نیروهای مسلح تاجیکستان را تجهیز خواهد کرد و پایگاه دوستدار که ارتش روسیه مستقر در اطراف دوشنبه نقش مهمی در تامین امنیت تاجیکستان ایفا میکند. امام رحمان برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع راهی سن پترزبورگ روسیه شده که برای در این سفر وزیران امور خارجه، مشاور رئیس جمهور در امور بین ملل و وزیر دفاع همراهی میکنند. آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال جاری 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در یروان پایتخت این کشور برگزار شد و استقبال خوب از شرکت های ایرانی و محصولات و کالاهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه به عمل آمده است. در این زمینه به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از ایروان ارمنستان توجه فرمایید.
آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد.
تجار ارمنستان خیلی علاقه‌مند شدن به سمت ایران و من درخواست‌های متفاوتی می‌گیرم. محصولات متفاوتی اینجا درخواست هست که از ایران وارد کنیم.
باعث افتخار ماست که محصولات ایرانی به این صورت داره رونق پیدا می‌کنه در بازار. همه دارن میان دنبالش.
استقبال کم نظیر از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی 5 روزه نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه خوبی در ارمنستان دارند و تلاش مستمر شرکت‌های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان بی‌نتیجه نبود است.
شاد ماچلیا،
من چند وقته که عمدتاً از محصولات غذایی ایران استفاده می‌کنم. محصولات ایرانی بسیار متنوع و با کیفیت هستند و نسبت به کالاهای مشابه خارجی با قیمت بسیار مناسب تری در بازار ارمنستان ارائه می شوند.
این نمایشگاه آخرین رویداد تجاری ارمنستان در سال 2021 است. سالی که ایران موفق شد در رتبه سومین کشور تأمین کننده واردات ارمنستان بعد از روسیه و چین قرار گیرد. و به نظر می رسد در سال آینده میلادی شرکت های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان به ارمنستان گام های جدیدی بردارند. در یک سال گذشته شرکت های ایرانی تقریبا در همه نمایشگاه های تجاری ارمنستان شرکت کردند. امری که نشون دهنده پویایی این شرکت ها و همچنین همکاری های رو به رشد اقتصادی تجاری دو کشوره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
زیتون همچنان از جمله مهمترین محصول کشاورزی در سوریه می باشد که با وجود آنچه که در این کشور در سالهای اخیر رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستانهایی است که گذشته و حال سوریه را با یکدیگر پیوند می دهد و از نسل به نسل دیگر بازگو می شود. تا ثابت کند سوریایی ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
مسافت زیادی بین خانه و باغ زیتونش وجود دارد. هیچگاه این فاصله را با کیلومتر اندازه گیری نکرده، بلکه بیشتر آن را با عمر 70 ساله خودش ارزیابی می کند. او در طول زندگی سرگرم کاشت، داشت و برداشت بوده. ابو قصی کشاورزی در منطقه ساحلی سوریه است که تعبیر زیبایی دارد. او روابط خود را با درختان زیتون به روابط بخشش متقابل توصیف می کند. او می گوید کود پاشی، هرس و آبیاری از ماست و محصول زیاد و روغن هم از درخت زیتون.
درخت زیتون برای ما همه چیز است. زندگی و ثروت طبیعی ماست. من و خانواده‌ام از صبح تا غروب بر روی این زمین کار می‌کنیم و زیتون‌ها را دانه دانه می‌چینیم.
بعد قطف حبات الزيتون تبدأ رحلتهم.
پس از چیدن دانه‌های زیتون، کار کشاورزان با روغن‌گیری آغاز می‌شود. این بخش به تجهیزات و دستگاه‌های توسعه یافته نیاز دارد. این فناوری بیش از 95% از روغن دانه زیتون را با سرعت 4700 دور در دقیقه استخراج می‌کند. این تجهیزات همچنین شامل دستگاه‌هایی برای فشرده سازی تفاله زیتون برای تولید ماده‌ای با نام پیرین است که اهالی منطقه ساحلی سوریه از آن برای گرمایش استفاده می‌کنند.
نحن بالنسبه لنا
تردیدی نیست که شرایط آب و هوایی باعث کاهش تولید زیتون در مقایسه با سالهای گذشته شد. اما ارتباط سوری‌ها به سرزمینشون و درخت زیتون در اون فراتر از اهداف مادی. اونا فصل برداشت زیتون رو مانند پدران و اجداد خودشون جشن می‌گیرن و می‌خوان فرزندان اونها هم همین کارو بکنن.
لا شك ان الظروف المناخيه خفضت اجمالا.
زیتون همچنان از جمله ارکان کشاورزی در سوریه است که با وجود آنچه در این کشور رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستان‌هایی است که گذشته و حال سوریه را به یکدیگر پیوند می‌دهد و نسل بعد از نسل بازگو می‌شود تا ثابت کند که سوری‌ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند.
خبر گزار صدا و سیما الهام عبید ریف و طرطوس.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نفت ایران باید با آسانی و بدون هیچ منع فروخته و جمهوری اسلامی بتواند به طور کامل از مزایای اقتصادی برجام برخوردار شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در تهران با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وینا و موضوع تضمین و راستی آزمایی اجرای عهده‌داری ها از سوی طرف های مقابل و پیگیری این موضوع از سوی ایران گفت بر اساس گفتگوهایی که انجام شد مذاکرات در محور سند مشترک جدید برگزار می‌گردد و از جمله موضوعاتی که در مذاکرات جاری مورد توجه ایران بود است مسئله تضمین و راستی آزمایی میباشد. امیر عبداللهیان تاکید کرد مهمترین مسئله زن واژه‌ها و موضوعات این است که نفت ایران به آسانی و بدون هیچ ممانعت به فروش برسد و پول آن به صورت ارزی در حساب‌های بانکی ایران نیز وارد شود. سفیر تاجیکستان در ریاض و مدیر اجرایی طرح‌های صندوق توسعه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کردند. اکرام کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض و عبدالرحمن المرشید مدیر اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی در این دیدار مسئله تقویت رابطه‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. در این دور راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی شد. به طور ویژه طرف‌ها روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های در حال اجرای صندوق توسعه عربستان سعودی در تاجیکستان را نیز مورد بررسی قرار دادند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هندوستان در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. در باره علت و عاقبت های این حادثه ها گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از دهلی نو پایتخت هندوستان میشنوید.
طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هند در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند عوامل متعددی را برای بروز این تعداد حوادث جاده این مطرح کرده است. یکی از آنها چاله‌های کوچک و بزرگ راه‌های مواصلاتی در این کشور است.
هم خطر تصادف هست و همین که خودرو خراب میشه. هر جاده‌ای که چاله داشته باشه تصادف هم زیاد داره.
سر یہاں پہ گڈھے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے.
این مسیر چاله و دست انداز زیاد داره. همین الان مجبور شدم ترمز بگیرم و یک ماشین از پشت به من ضربه زد.
شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، بهبود استانداردهای ایمنی برای خودروها مانند نصب کیسه هوا، سامانه ترمز ABS و داشتن لاستیک سالم از دستورالعمل‌های وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند برای کاهش تصادفات جاده است.
اینقدر چاله‌چوله تو جاده ها وجود داره، دولت هم توجه نمی‌کنه. جان موتور سواران هم به خطر می‌افته.
با اینکه تصادفات در هند چند میلیونی است، اما وقوع تصادفات در این کشور به ازای هر 1000 نفر 36 تصادف است که بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا با 684، ژاپن 365 و ترکیه 234 تصادف است. مجلس لوکسابای یا پارلمان هند دولت مرکزی این کشور را مکلف کرده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل این نقاط حادثه خیز به ویژه این چاله‌های خطرناک را برطرف کند تا شاید از تصادفات چند میلیونی در این کشور کمی کاسته شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت تندرستی ایتالیا اعلام کرد که برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه مواردهای ابتلا به ویروس کرونا شکسته شد. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما از روم ایتالیا.
در ایتالیا برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه موارد ابتلا به کرونا شکسته شد. وزارت بهداشت ایتالیا در جدیدترین گزارش خود از شناسایی و ثبت 54762 مورد جدید آلودگی به کووید 19 در یک روز خبر داد که از ابتدای همگیری کرونا بی‌سابقه است. شماره جان‌باختگان نیز 141 نفر اعلام شده است. در پی گزارش پرشتاب کرونا در یک هفته گذشته در ایتالیا، دولت این کشور در مسببه از محدودیت های جدید کرونا، از جمله ممنوعیت برگزاری جشن های عمومی مربوط به سال جدید میلادی خبر داد. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید دولت ایتالیا، استفاده از ماسک علاوه بر مکان های به اصطلاح عمومی بسته در فضای باز و در خیابان ها در سراسر این کشور نیز اجباری شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
استخراج سنگ های زینتی یشم از معدن های روبات در شمال میانمار به علت رانش زمین موجب مرگ بیش از 80 کارگر شده است. در این زمینه اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما از ملایزیا گزارش فرستاده است که اکنون با هم بشنویم.
کارگرانی که در جستجوی سنگ های قیمتی یشم اینجا در یکی از معادن روباز شمال میانمار در پی حادثه مرگبار رانش زمین و طغیان دریاچه مجاور، این گونه زیر دیواره 60 متری از گل و لای مدفون شدند. این سرنوشت کارگران مهاجر بینام و نشانیه که به علت بحران کرونا حالا تعدادشون در میانمار به چند برابر افزایش یافته. بنا به اعلام آنگ نانگ، مسئول تیم امداد و نجات، داستان این کارگران که تمام وقت و بردوار مجبورن برای یافتن لقمه ای نان جان در دست گیرند و مشغول کار شوند بسیار تلخ و غم انگیزه.
متاسفانه دست کم 80 نفر زیر خروارها گل و لای جان باختند که البته یافتن تک تک 80 اونها بسیار دشواره و تا هفته ها جستجو ادامه داره.
تجارت خونین سنگ های قیمتی یشم که هر روز 5 تا 8 هزار نفر رو برای استخراج و خرید و فروش روزانه بالغ بر 2 میلیون دلار راهی این بازار پرسود میکنه. بازاری که بنا به اعلام دکتر نوید رضا احدی، محقق و کارشناس سنگ‌های قیمتی در تایلند، با تامین بیش از 90% نیاز دنیا، میانمار را به قطب بزرگ تجارت سنگ یشم در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل کرده.
یشم‌های کیفیت بالا با ارقام مختلفی براش مطرح میشه. 35 تا 30 میلیارد دلار ارزش صادراتی هر سال که البته منطقی هم هستش، خیلی دور از منطقی، چون امجرین دایت هایی وجود داره که اصلا قیمت یک تیکه خیلی کوچولوش که ممکنه مثلا 20 خیلیت باشه که زخیر باشه، اگه کیفیتش بسیار بالا باشه تا چند صد هزار دلار هم ممکنه حتی معامله بشه.
بازار پر رونقی که به گفته یه تانبین مدیر امور تجاری شهر ماندالای میانمار، گرچه زندگی حفاران، برشکاران، تجار، صنعتگران و هنرمندان سنگ تراش رو با ساخت انواع آثار هنری گران قیمت تامین میکنه، اما سمت تاریک این تجارت پرسود داستان تلخ و تکراری معادن حادثه خیز میانماره که به علت ضعف نظارت و قوانین ناکارآمد پارسال هم جان 170 کارگر رو گرفت. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شیوع با سرعتی نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری همگیری کووید 19 مبتلا شوند. حدود 7900 پرواز خطوط هوایی در سراسر جهان در تعطیلات آخر هفته جشن سال نو میلادی لغو شد که علت اصلی آن نیز گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا که با سرعت بالا در جهان در حال گسترش است. گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری مبتلا شوند که کاری شرکت های هواپیمایی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. چنانچه مقامات تندرستی نیویورک شاهد افزایش تعداد کودکان بستری در بیمارستان ها به خاطر مبتلا شدن به این بیماری می باشند. مقامات آمریکایی میگن بزرگترین افزایش مربوط به شهر نیویورک با پذیرش 4 برابری در مرحله زمانی 5 دکبر تا 19 دکبر سال جاری ثبت شده است. نیمه از این پذیرش ها مربوط به کودکان زیر 5 سال است که برای واکسینه شدن بسیار کوچک می باشند. همچنین بیش از 60 کشتی تفریحی موضوع تحقیقات مقامات تندرستی آمریکا پس از شناسایی موارد های ابتلای مسافران آن به نوع اومیکرون ویروس کرونا می باشند. با گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به همین علت توقف چندین کشتی در چندین بندر کارائیب اکنون عملی شده و حرکت این کشتی ها به طور کامل متوقف شده است. اما نوع امیکرون ویروس کرونا در واپسین روزهای سال جاری میلادی بار دیگر کشور انگلیس را پس از امریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا تبدیل کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما از لندن.
اومیکرون بار دیگر انگلیس را پس از آمریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا مبدل کرده. رکورد مبتلایان روزانه پی در پی شکسته میشه. فقط در یک هفته اخیر حدود 700 هزار نفر دیگر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان قطعی به 12 میلیون نفر نزدیک شده.
من و اعضای خانواده‌ام با اینکه دوز سوم واکسن کرونا رو زدیم خیلی بیرون نمیایم. واقعا نمیدونیم مدیریت دولت در همه‌گیری چگونه است، اما میدونیم تعداد مبتلایان در اینجا بالاتر از دیگر کشورهای اروپاییه.
دولت انگلیس از بیم گسترش مخالفت‌های درون حزبی و پیامدهای اقتصادی برخلاف برخی کشورهای اروپایی فعلا تعطیلی سراسری و محدودیت‌های بیشتر رو کنار گذاشته و قصد داره با گسترش واکسیناسیون به ویژه دوز یادآور اومیکرون رو مهار کنه. نخست وزیر انگلیس برای 5 میلیون نفری که هنوز واکسن نزدن به مقدسات هم متوسل شده.
زدن واکسن آموزه ای از عیسی مسیح است که تولدش در مرکز مراسم سالانه ماست. ایشان فرمود همسایت را به اندازه خودت دوست بدار.
همکنون حدود 600 هزار نفر در انگلیس به علت ابتلا به کرونا یا تماس با افراد آلوده در قرنطینه به سر میبرند. از جمله در مشاغل کلیدی همچون فعالیت در بیمارستان ها. کمبود نیرو دولت رو واداشت مدت قرنطینه افراد رو از 10 روز به 7 روز کاهش بده. انگلیس که از نظر شمار مبتلایان قطعی به کرونا چهارمین کشور جهانه، از نظر جان باختگان نیز در رده هفتم جهان جای داره.
فاصله میان آمار دولت با آمار مرکز ملی آمار این کشور درباره جانباختگان کرونا هم هر هفته بیشتر میشه. با اینکه دولت انگلیس شمار جانباختگان از کرونا در این کشور رو کمتر از 148 هزار نفر اعلام کرده، مرکز ملی آمار این کشور با استناد به گواهی‌های فوت صادر شده شمار قربانیان کرونا در انگلیس رو بیش از 173 هزار نفر اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع دیدار معاون رئیس دولت طالبان با وزیر تجارت قزاقستان و تاکید بر همکاری های اقتصادی و امنیتی استانا و کابل اختصاص دارد و آن را همکارمان آقای خلیلی به سمع شما میرساند.
معاون رئیس دولت طالبان در افغانستان میگوید از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نمی شود. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان در دیدار بخت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان و هیئت همراهش در کابل گفت طالبان خواستار روابط دوستانه با کشورهای منطقه هستند و اجازه نمی دهند از خاک افغانستان تهدید علیه کشور دیگری صورت گیرد. عبدالسلام حنفی و بخت سلطانوف در این دیدار همچنین بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان تأکید کردند. تأکید معاون رئیس دولت طالبان بر تهدید قرار نگرفتن دیگر کشورها از خاک افغانستان در چارچوب برنامه این گروه برای جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوص همسایگان این کشور با هدف ایجاد همکاری دو جانبه و چند جانبه است. طالبان از زمان تسلط بر کابل در 15 آگوست گذشته که با نوع و به اعتمادی گسترده جامعه جهانی درباره آینده افغانستان تحت حاکمیت این گروه روبرو شده است، تلاش کرده با کاهش تدریجی این به اعتمادی ها و نگرانی ها دیگر کشورها را با تعامل با طالبان ترغیب کند. در شرایط مقامات طالبان در تلاش هستند از طریق موضع‌گیری ها و همچنین تاکید بر تهدید نبودن افغانستان برای دیگر کشورها در دوره حاکمیت طالبان اعتماد جامعه جهانی را جلب کنند که تکیه این گروه به ادبیات سیاسی اعتمادساز راهگشا نیست و باید طالبان بتواند در عمل نشان دهد که در قالب دولت جدید در افغانستان می توانند با دیگر کشورها در فضای اعتماد متقابل همکاری کنند. در حال حاضر بزرگترین خواسته جامعه جهانی به خصوص همسایگان افغانستان از دولت طالبان فراهم کردن زمینه مشارکت همه اقوام در عرصه قدرت است که با وجود گذشت حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن این گروه هنوز نشانه از اراده طالبان برای سهم کردن اقوام در حکومت جدید افغانستان مشاهده نشده است. در حالی که همچنان کشورهای مختلف نسبت به ایجاد زمینه مشارکت پذیری اقوام در فرایند قدرت در افغانستان توسط طالبان تردیدهای بسیاری دارند و حاضر نیستند در شرایط فعلی این گروه را به رسمیت بشناسند، اما طالبان به تازگی مدعی شدند که بستر لازم برای شناسایی رسمی حاکمیت این گروه در افغانستان از سوی جامعه جهانی فراهم شده است. این پرسش در حال حاضر وجود دارد. طالبان چی بستری را در افغانستان فراهم کرده اند که مدعی مهیا شدن و رسمیت شناختن این گروه توسط جامعه جهانی شده اند؟ در حالی که دولت طالبان همچنان بر اراده افغانستان بر اساس یک تفکر خاص اصرار دارد و همچنین گزارش های از ولایت های این کشور درباره اعمال برخی محدودیت ها علیه مردم و رسانه ها وجود دارد، شناسایی رسمی این گروه از سوی جامعه بین المللی توقع نابجاست که با واقعیت ها در این کشور فاصله زیاده دارد. بر همین اساس است که در نشست اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پاکستان شرکت کنندگان تنها بر لزوم شکلگیری حکومت مشارکتی در افغانستان با حضور همه اقوام تأکید کردند و به مسئله شناسایی رسمی حاکمیت این گروه ورود نکردند. برایند نشست‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای درباره افغانستان نشان داده است تا زمانی که طالبان برای حکومت آینده این کشور فرصتی را برای دیگر اقوام در نظر نگیرد و تمامیت خواهی در قدرت را به نمایش بگذارد، مسیر شناسایی رسمی این گروه از سوی جامعه جهانی هموار نمی‌شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به سن پترزبورگ و دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. استقبال کم نظیر از شرکت ها و کالاهای ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان. با گسترش اومیکرون و لغو حدود 8000 پرواز در سراسر جهان. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و قبل از خداحافظی با شما، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما عزیزان یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده منتشر می‌شود مشاهده فرمایید و دیدگاه‌های خود را در این زمینه برای ما منتقل کنید که همکاران ما هنگام تهیه بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه‌ها، ملاحظات و انتقادات شما عزیزان شنونده استقبال و استفاده خواهند کرد. یاران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. بارزی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای هر یکی شما. در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و منان نگهبان همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده این شبا، تا بخواهی بید مجنون میبینم، میبینم شب و ماه آسمون زل میزنه، به نگاه گرم و دل پذیر تو، دور اون خونه ی سبزت نمیگشت اگه خورشید نمیشد اسیر تو، صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای اون چه وا میشه، تو زمین وقتی که اسمت میپیچه، یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده این شبا، تا بخواهی بید مجنون میبینم، میبینم کجا. گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی، بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، اسم تو اسم تموم خوبیاست،
اسم تو معنی اسم اعظمه. تو اگه نباشی ست و دنیا را جای تو اگه به ما بدن کمه. تو اگه نباشی ست و دنیا را جای تو اگه به ما بدن کمه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخواهی